مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
بسم الله الرحمن الشیطان لعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خاطر شریف دوستان باشه، بحثمون در اون واقعیت‌های حاکم به فرآیند تدوین حدیث هم در واقع عصر حضور ائمه معصومین و فضای صدور روایات و هم در اون صده های اولی که در واقع دوره تدوین موضوعهای اصلی روایی ما بود، این واقعیت خاش رو داشتیم برمیشه موردیم. حالا به تعبیری میشه گفت اولین واقعیت حاکم خود فضای ترویج در واقع علم آموزی و رشد و توسعه مثلا دانش ها و امثال این ها بود که خب هم مورد اهتمام خود قرآن بوده، هم در سیره و سنت رسول اکرم و ائمه اطهار خیلی جدی در واقع ترویج میشه، به نحوی که خلاصه اون جامعه بی حساب و کتاب و امی مثلا فرض کنید جزیره العرب، حالا فارغ از اون توصیفاتی که نسبت به جاهلیتشون و اینها داره میشه، بالاخره تبدیل میشه به یه عملا مکتب و یه مدرسه مثلا فرض کنید پیوسته توی تمام زندگیشون. یعنی این علم آموزی و ترویج علم و دانش و اینا دیگه به نوعی مماس میشه با متن زندگی های اون جامعه، که حالا یکی از ابزارهای این توسعه و ترویج علم و دانش و اینها این بحث کتابت بود که گفتیم دیگه دیروز از اون کتاب شریف مکاتب رسول آیت الله احمدی میانجی توی اون جلد اولش که در واقع مقدمات بحث رو صورت بندی کرده بودن، اون نوع در واقع مواجهه حضرات معصومین با فرهنگ کتابت و اینها پررنگ شده بود در قبال اون منع کتابت حدیثی که باز به عنوان یه واقعیت تاریخی توسط خلفا در واقع اعمال شده بود به نوعی دیگه. پس تا اینجا اون سه واقعیت رو به نوعی اشاره کردیم دیگه، بحث تدوین علم در واقع فرهنگ کتابت و اون واقعیت بفرمایید مدرک کتابت حدیث. خب تو همین برهه در واقع مدرک کتابت حدیث تا شروع امامت امام باقر هست که اون فضای فرهنگ دوباره کتابت حداقل توی ادبیات اصحاب امام باقر دوباره جدی میشه و برمیگرده دیگه. یعنی اون اثر سوء مدرک کتابت حدیث که هم خود این ترویج فرهنگ کتابت رو داشت متزلزل میکرد و همین که مهمتر از اون سنت رسول اکرم داشت کاملا از بین میرفت و فراموش میشد، اینها با شروع جریان کتابت هسته اون باقی و اصحاب هم دوباره این فرهنگی کتابت ترویج میشه، هم اون سنت رسول اکرم توسط امام معصوم دوباره در واقع بیان میشه و تبیین میشه و لذا اون دوتا محضوری که دوتا منی که ما تو منی که باید حدیث داشتیم توسط امام باقی حداقل تو جمع اصحاب امام باقر که اصلا مستظر است دیگه، اصلا اصحاب امام باقر خلوص تشیع نداره دیگه، اصحاب امام باقر و اصحاب امام صادق نوعا مشترک بین شیعه و سنی و نمیدونم همه اون ملل و نحلی هم که بودیم دیگه موردان یکی از باقیت ها دیگه فضای چی بود؟ فضای ترویج فرق و مذاهب مختلف بین جهان اسلام. مخاطبان امام باقر و امام صادق از هر نوع فرقه و خلاصه مذهبی بودن، اینجوری نیست که فقط مثلا اصحاب شیعیان باشن و اینا، حتی نسبت به بعضی از اصحاب خاص مثلا حضرات معصومین اما احراز تشیعشون واقعا دشواره. حتی مثلا بزرگانی مثل همین اصحاب اجماع و اینا که از اصحاب امام باقر و اصحاب امام صادق و اصحاب امام کاظم و اینا هستن، نسبت به اونها هم ما خیلی نمیتونیم تشیع اعتقادی رو نسبت بدیم. نهایتا میشه مثلا یه تشیع سیاسی بهشون نسبت داد، متوجه که اینا مثلا خلافت رو قبول نداشتن یا امامت رو مثلا جریانش، اما اینکه شیعه اصفهانی هم تعداد ائمه مثلا بهشون رسیده باشه این خب واقعا معلوم نیست. بنابراین در واقع این جریان کتابتی که میگیم همسان باقر دوباره شکل گرفته، این تو همه طرف و مذاهب اثر مثبت خودش رو گذاشت. خب حالا توی این ترویج فرق و مذاهب باز مشکل دیگه‌ای که به وجود میاره متأسفانه پدیده وضع و جهل و در واقع حالا یه جورایی مثلا فرض کنیم تحریف روایات که هر فرقه‌ای و هر خلاصه مذهب و مکتب و مرامی برای اینکه بتونه اون حرف خودش رو در واقع به کرسی بشونه طبیعتاً دست میزنه به جهل و وضع یه سری از احادیث که حالا یا به پیغمبر نسبت میدادن یا میومدن از همین روایات امام باقر و امام صادق تحریف میکردن، یه بخشیش در واقع حذف میشد، یه بخشی بهش اضافه میشد متوجه و یه جورایی آره دیگه اختلاط حدیث کردنه به وجود میومد، پدیده در واقع اختلاط احادیث خودش باز یکی از شعب این وضع و جهل میتونه باشه. غیر از شعب وضع و جهل خود روات هم دوچار این اختلاط میشدن ناخواسته، درست شد؟ یعنی این یه بخشش ملحق به همین تحریف و وضع و جهله، اما یه بخشش نه، قصد تحریف و قصد وضع و جهل و اینا نبود، اینا خاطر مشکل حافظه یا مشکل بفرمایید نسخه های خطی، درست شد؟ اینا قاطی میشد با هم، مثلا میدید مضمون یه روایت با مضمون یه روایت دیگه به شکل مشترک به عنوان یه روایت مثلا سومی نقل میشد، درکت شد که قصد سویی در بین نبوده اما به عنوان بازی واقعیت اینا هست. به خاطر همین تو توصیف بعضی از اصحاب ضعیف ما اینو داریم که آقا فلانی مختلطه، فلانی کثیر الخطأ تو نقل، آره آره ذهن شلوغه، تعبیر شلوغه، دقیقا کرد چه داشت. اینم باز به عنوان یکی از توصیفات ضعاف روایات اصحاب در واقع ضعیفی که اونجا هستن، یک علت ضعف مثلا مشکل اعتقادی و انحراف عقیدتی بوده که برمیگردم اون بحث فرق و مذاهب و فلانی حرف خوب، اما یه بخش دیگهش واقعا ضابط نقل نکردن حدیثه، یعنی اینا حدیث رو به شکل ضابط نمیتونستن درست ثابت نقلش کنن، لذا مثلا تو توصیفشون اومده که فلانی مثلا کثیرالخطا بوده یا فلانی مخلط بوده، فلانی حافظه خوبی نداشته، مثلا اینا هست دا تو توصیفات بعضی از اصحاب ضعاف اینجور توصیفات آمده. حالا یکی از واقعیت هایی که اینجا به وجود میاد باز بحث قلوه که ذیل همین ترویج فرق و مذاهب میگنجه به نوعی، اما چون این عامل اصلی در واقع تحریف روایات به شمار میومده اینو حتی برمانی واقعیت مجزا هم میشه برشمرد دیگه، که این جریان قلو متاسفانه آثار سوء زیادی داشت، یکی از آثارش همون وضع و جهل و تحریف روایاته، اما یه جو دیگه ای که این قلوب به وجود آورد این بود که یه فضای در واقع بفرمایید شدیدی رو بر علیه ائمه معصومین به وجود می آورد که به نوعی یه تفرقه و یه حالا مثلا فرض کنید اختلاف عجیب غریبی تو جریان خود اصحاب ائمه به وجود بیاد، درست شد؟ و هم بالاتر از این خود حضرات معصومین مجبوره به بفرمایید کتمان بعضی از حقایق بشن، یعنی این شاید دردناکتره تا قبلی، اینکه تو خود اصحاب یه اختلافی تفرقه چیزی میافتاد، این اونو تکفیر میکرد، اون اینو تکفیر میکرد، یکی جفت اینا رو تکفیر میکرد و امثال اینها، که خودش خیلی مشکلات اجتماعی و مشکلات سیاسی ایجاد میکرد برای حضرات معصومین، منتها فارغ از این مشکلات درونی جامعه اصحاب و جامعه شیعیان و اینها، نفس این که این فضا باعث شد که حضرات معصومین خیلی از اسرار و حقایق عالم رو نتوانند بگن و ملزم بشن به کتمان، درست شد؟ و از اون ور اصحاب و روات اهل سر خودشون رو هم دوباره مجبور کنن به کتمان، این به نظرم آسیبش و آفت جریان و غلوف این آسیبش خیلی دردناکتر و خیلی رنجاورتره، ولی خب به عنوان یه واقعیت بوده دیگه.
الان یعنی اون کل دین به ما نرسیده،
این بخرا چیزی که مثلا ده ببین، کل دین به معنی اون مرکب اعتبارش که رسیده، اون که بحثی نیست، اون تو قرآن حدیث هست و مشکلی هم نداره، احادیث هم نبود، بالاخره اون کلیت و مرکب اعتبار تو قرآن بهمون میرسه. اما حضرت مسئول می توانستند خیلی از اسرار و خیلی از حقایق مثلا فرض کنید حکمی و معرفتی و چه میدونم فرض کنید فضاهای این تیپی رو هم بگن، درست شد؟ که متاسفانه اینها یا کلن گفته نشد به جهت اون قصور فهم جامعه و قصور فهم اصحاب و امثال اینها، یا اگر هم گفته شد به بعضی از اهل سر و اصحاب خاصی گفته شد که نقلش دوچاره خلاص اون سلسله نقل روات نشده متاسفانه دیگه و دست ما رفت، یا از اون طرف فرمایید نقل شده ولی نقل واحدیه که خیلی آقایون مثلا بهش اطمینان حاصل نمی کنند و بهش نمی رسند و این حرف رو. یا از اون ور دیگه اون سلسله مثلا اسناد شما از دست دادیم، فقط صرفا به شکل مرسل مثلا نقل شده. خب کمیتون اینا به شکل طبیعی هم اتفاق می افتاد، اینجور نیست که مثلا به شکل طبیعی ما دیگه نقل مرسلات نداشته باشیم و اینا، چرا؟ تو خیلی از عرصه ها این پیش میاد، ولی این زمینش به خاطر اون جریان الغلو تشدید شد دیگه. یعنی جریان الغلو متهم میکرد خود ائمه در واقع معصومین رو، نه قالیان متهم میکردن، نه قالیان زمینه رو ایجاد میکردن که خود ائمه معصومین متهم بشن. که حالا ما تو جریان الغلو متاسفانه دو تا آسیب جدی داریم دیگه، یکی آسیب در واقع اعتقادی اینهاست، از این آسیب اعتقادی مهمتر اون آسیب های رفتاری قالیانی که آسیب میزنه، و هر جفت شما تو روایاتمون تصریح داریم دیگه. البته در جریان غلو مستحضرید بعضی ها شروع جریان غلو رو به خود دوران امیرالمومنین نسبت میدن و از اون ورم حکم امیرالمومنین رو که نه اینا رو واجب القتل دونسته و بعد کشته و بعد تو چاه انداخته و بعد چاه و آتیش زده و اینا رو به امام نسبت میدن. یه مقدار واقعش تو این انتصابه خیلی جدی محل تردید و تأمله، چون متاسفانه این در واقع نقل فقط از طریق اون بفرمایید عبدالله ابن سبا و اینها صورت گرفته و از طریق عبدالله ابن سبا میرسه به اون عمرو بن زیدی که مختلف داستان عبدالله سباست، متوجه شد؟ و لذا یه مقدار از جهت سنتی اینا خیلی جدی این نقل ها رو مرحوم علامه عسکری زیر سوال برده دیگه. تو اون داستان چیز نگاه کنید، همین داستان عبدالله سبا نگاه کنید یا اون کتاب دیگه که دارن 150 صحابی ساختگی، درست شد؟ که اینا همش ساخت و پرداخته یه ذهن خرابه دیگه، یعنی عمرو بن زید داغونی بوده. این فکر میکنم حالا الان دقیق خاطرم نیست ولی فکر میکنم مال سال 170، درست شد؟ این سال 170 اومده 150 تا صحابی رو برای پیامبر یا برای مثلا فرض کنید خلفا و اینا ساخته، دقیق کشته شد، اصلا این شخصیت وجود نداشته، بعد این اومده این شخصیت رو آورده تو سلسله سند و سند هم متصل کرده به خود مثلا رسول اکرم و کلی روایات این شکلی وارد جریان مثلا حدیثی حالا ما و اهل سنت و اینا شد. این جریان نقل قضیه عبدالله سبا این از طریق ایشون فقط صورت گرفت، داشت این داستانی که امیرالمومنین قالی داشت و بعد قالیان اینجوری گرفت و کشت و سوزوند و بالا اینا، اینا همش به اون عبدالله سبا برمیگرده. مرحوم علامه عسکری خود زیرا به این عبدالله سبا و اون عمرو بن زیدی که در واقع ساختگیه برای کلن آره دیگه، شما میگه که کلن خود عبدالله سبا یکی از اون 150 صحابی ساختگی که ایشون ساخته، درست؟ حالا فارغ از این تردیده، این تردید که نه دیگه انکار جدی علامه عسکری، ولی باز از طرق دیگه هم این اومده تو چیز تراث تاریخی ما، اون طرق دیگر هم باز قابل تردیده، یعنی خیلی نمیشه به این نقل اعتماد کرد. اما در دوره امام باقر و و در دوره امام صادق و در دوره امام رضا علیه السلام ما بزرگان از اصحاب غالی رو قطعا داشتیم. یعنی که سرآغاز جریان خلوف به دوره امیرالمومنین برگرده یا بر نگرده چندان تأثیری تو واقعیت غلو نداره بالاخره، چون واقعیت غلو رو ما در دوران حضرات معصومی خیلی جدی داشتیم و کلی روایت داریم در همین مصوای روایی حال حاضرمون که به شخص و به نام اینها رو حضرات معصومی نام بردن، ازشون در واقع براءت جستن و اینها. توی این براءت جستن ها هم شبهات اعتقادی اینا تصریح شده که آقا اینا مثلا فرض کنید غلو در مقام پیامبر و غلو در مقام حضرات معصومین دارند و تا ربوبیت اینا رو بالا میبرند و اینها، و هم از اون طرف بفرمایید مشکلات رفتاری اینا هم بحث شده که اینا نسبت به فقه لاوبالی اند و مثلا فرض کنید نماز رو ترک میکنند و فحشا انجام میدن و روابط مثلا چه میدونم ناجوره مثلا جنسی برقرار میکنند و اینجور اتهامات در رفتاری صریح هم دارن. درست شد؟ لذا هر جفتش رو تو روایات داریم که مورد تصریح قرار گرفته. و حالا از اون ور برخورد حضرات معصومین با جریان قلوب برخورد فرهنگی خیلی جالبی است دیگه. اولین در واقع برخورد جدی که حضرات معصومین دارن اینه که خودشون اعلام براءت میکنن از غالیان، خیلی شفاف صریح از غالیان حتی به اسم و به نام، مثلا ابوالخطاب مثلا مال دوره امام صادق و امام کاظم و این هاست، خیلی جدی مثلا ابوالخطاب مورد لعن و نفرین و بعد اعلام براءت و بیزاری جدی قرار گرفت. دومین کاری که حضرات معصومین کردن بعد از این اعلام براءت و انزجار و بیزاری و اینا بفرمایید نقل احادیث اونها رو ممنوع کرده، یعنی اخذ احادیث از اونها و نقل احادیث از اون چهره های شاخص غالیان ممنوع شده. خود این من داره به سایر اصحاب این اعلام براءت و اعلام انزجار رو نشون میده و درس میده که شما نباید از اینا حتی حدیث درست ما رو حکایت کنید، یعنی حتی احادیثی که اینا از ما شنیدن برقرار یه دوری جز ملازمان اصحاب حضرات بودن دیگه، اینا بعدن اینجوری منحرف شدن دیگه، حتی اون احادیث درستشون هم از اینا اخذ نکنید کلا و اینا رو کلا حذف کنید از تراث روایی و امثال اینا. این منع نقل احادیث و اخذ حدیث از قالیان هم کار دومشون بوده. در مقابل یه کار ایجابی سومی هم انجام دادن. اون کار ایجابی سوم این بود که اصحاب مورد وثوق و اطمینانی که میشه ازشون روایت اخذ کرد و معرفی کرد، که این میشه اون کار ایجابیه. درست شد؟ که البته هم رفع اتهام غلو از بعضی از اینا میکرد، چون بعضی خود اینا بعضا متهم بودن دیگه که اینم نکنه غالی باشه مثلا. درست شد؟ امام وقتی تایید میکرد مثلا یونس بن عبدالرحمن رو، مثلا زراره رو، مثلا محمد مسلم رو، درست شد؟ هم داره از اینا رفع اتهام و غلو میکنه و هم امر میکنه که احادیثتون از اینا بگیرید نه از اونا. دقیقا که چطور شد؟ این هم نکته در واقع سوم ماجر. حالا از اون طرف اینجاش دیگه اون تأسفیه که عرض میکنی که حضرت معصومی مجبور شدن به خاطر این فضای حاکم بعضی از حقایق مربوط به خودشون رو نگن. درست شد؟ البته ظاهرن تو هر دوره‌ای ما از اون اصحاب سر داشتیم آدمایی رو که بالاخره برفیت داشتند و میکشیدن و ترویج نمیکردن، کتمان میکردن، لذا حضرت معصومی مثلا به اونها بعضی از اون روایات و احادیث معرفتی رو مثلا گفتن. نمونه شاید قبلا بارها عرض کردیم خدمتتون دیگه، اون زرهی که مثلا جزء اصحاب امام صادق هست که اون تعبیر رو داره که فمن یتحمل ما یتحمل ابو زره، تو اون روایت ذیل آیه سوره حج دیگه، آیه چی بود؟ آیه آرافه ولی اوزو تفسه هم ولی اوفو نزوره هم زیل اون آیه، این روایت الان کافی شریف اومده دیگه کتاب حجه کافی شریف هست و موضوعهای بعدیمون تو وسائل شیعه و اینا دیگه رفته زیل کتاب الحج و جز احکام فقیه پایان حج مثلا به شما رو شما بردن، حالا کار نداریم. و آره یه همچین مثلا چهره هایی بودن، منتها اینها هم به شدت اهم شدن به کتمان دیگه، درست شد و نگید و هر کسی تحمل نداره و بعد خلاص. آره این هم پس اون کنش باز سلبی چهارم حضرات معصومی که خیلی از حقایق مربوط به خودشون رو دیگه نمیتونستن بگن، درست، چون ممکن بود که این جریان تمام قلوب رو به خود اهمیت هار منتسب بکنن و نسبت بدن. این هم پس از اون. در کنار اینها خود اصحاب هم باز یه حرکت هایی زدن. اولین حرکتی که اصحاب میزنن و تبع همون امر امام اینی، خب اینها رو ازشون اعلام براءت میکنند و روایتشون رو از اونها اخذ نمیکنند و اگر روایت هایی هم قبلا توی موضوعات روایی مثلا تنظیم شده باشه از اونها، اونها رو حذف میکنند. این حرکت خب به دستور خود حضرت معصومی بوده، خود توش بحث نیست. نکته دوم که به نظرم مهمتره، روایات مشکوک اونها رو از حضرات میپرسن. این پرسشه در واقع روایات قالیان که مورد شک و تردید در واقع چیز بوده، اصحاب بوده، این مورد پرسش مجدد از امام قرار میگرفت و اگر خب امام تایید میکرد مضمون و محتوا رو، دیگه خب دوباره به تراث روایمون اضافه میشد. اینم یه واقعیت. و توی یه برهه هایی هم حضرات معصومین حتی دستور به قتل و خلاصه اینا رو هم دادن، چون اینا هم روایت زیاد داریم دیگه، چون هر جا پیدا کردید اینو بکشید، دقیق کرد، چون خیرش درش میگه شهرش خیلی بیشتر از خیرش و امثال اینا. این هم هست که ظاهرن بعضی از اصحاب هم اینا رو خلاصه ها دیگه بشه در ترد میکنند و از جامعه خلاصه مجبور میشن که مطرود بشن و این حرف ها. این حالا نوع مواجهه حضرات معصومین با این جریان قالیان بوده. حالا نکته مهمی که اینجا الان باید بهش پرداخت بشه اینه که متاسفانه توی دوره معاصر ما به شدت روی این بفرمایید اتهام به غلو داره پافشاری میشه. حالا از طرف اهل سنت و جریان وهابیت و این حرفا که خب طبیعیه اونا که خب هیچ، اما اینکه بعضی از محققین و بزرگان خودمون به خاطر این جریان اتهام به غلو و اینا بیان بسیاری از روایات معرفتی ما رو کنار بگذارن، این خیلی دردناکه. متوجه که متاسفانه از این جریان چیز شروع شد دیگه، از این جریان مکتب در فرایند تکامل آیه مدرسی، آیه طباطبایی مدرسی، سید حسین طباطبایی مدرسی. خویشون محقق بود، محقق در همین حوزه حدیث پژوهی و اینهاست، کتب اولیش تو این راستا است، منتها بعدش ایشون میره آمریکا و اونجا الان کرسی اسلام شناسی یکی از دانشگاه‌های آمریکا رو دارند و یک کتابی نوشتن که همین مکتب در فرهنگ تکامل بود، سریع در اصلاحات بود، یه دور اصلاحات سریع ترجمه شد و 80-81 اینا بود ترجمه شد و بعد متأثر از اون کتاب دیگه این محسن کدیبر و اینا اومدن اون باست نظریه ائمه شیعه علمای ابرار رو که قبلا مثلا تو بعضی از آثار صدوق و امثال اینها مثلا بهش اشاره شده بود، اینو دوباره آوردن و رو کردند و دیگه مجموعه یادداشت‌های مفصلی رو کدیبر داره که دوباره اون نظریه علمای ابراری که بعضی از قدما مطرح کرده بودن روشون زنده کرد بر اساس تحقیقات اون مکتب در فرهنگ تکامل آقای مدرسی، درست شد؟ و اینا دیگه آره دیگه کوچکترین روایات معرفتی که شأن و مقام و جایگاه مثلا فرض کنید ولایی ائمه معصومین رو داره بهش اشاره میکنه، اینا رو همه رو متهم میکنن به قلوب. کوچکترین مثلا ابراز کرامتی و ابراز مثلا فرض کن علم غیبی و ابراز مثلا فهم باطن قرآن و چه میدونم حتی ولایت اجتماعی و سیاسی ائمه معصومین رو، همه اینا رو مصداق قلوب میدونن. دقیق کیا چه داشت؟ و به شدت آره دیگه به شدت این فضا خلاصه سنگین اکثر روایات مثلا کتاب الحجه اینا عملا میشه مصداق قلوف درست و میگم انقدر دیگه این جریان سنگین میشه که حتی دیگه امامت سیاسی اجتماعی رو هم زیر سوال میبرند و میگن ائمه اطهار فقط به شکل تاریخی مثلا عالم بر بودن دیگه، علمای ابرار مثلا جامعه بودند و این حرفا، و الان نه امامت سیاسی بوده نه امامت اجتماعی بوده نه امامت تکوینی ولا تکوینا که دیگه کلن، یعنی کوچکترین میگم کشف و کرامتی از حضرات و معصومین اینا میگن اینا رو قالی آوردن متوجه شد. و از اون طرف هم متاسفانه این جریان شیخیه که در واقع حالا یه جورایی چیز شد چی اسمش این جریان در واقع باب و نمیدونم نواب خاص مثلا فرض کن امام اصفهان و اون افدا و اینا رو مثلا این مقدار مطرح کرد، تو امتدادش الان رسیده به این بحثای مقامات اولیا و مقامات ائمه که به نوعی هانری کوربن خیلی بهش دنده داد دیگه، یعنی هانری کوربن با اون سابقه در واقع شیخ اشراقی ماجرا آمد و یه مقدار اون ادبیات شیخیه رو خیلی پررنگش کرد و رو خیلی از چهره‌ها اثرگذار بود، از جمله خود سید حسین نصر به شدت اثرگذار بود و خب می‌دیدید خودش سید حسین نصر خودش یکی از در واقع صوفیای مریمیه است دیگه، اینا جزء صوفیای مریمیه هست، اینا میگن بدون استاد ما میتونیم به مقامات برسیم مثل حضرت مریم که بدون استاد به مقاماتی رسید و یه حرف لذا جزء فرقه مریمیه از یکی از انشعابات در واقع صوفیه است خود سید حسین نصر، قطب خود سید حسین نصر یکی از بزرگان الان فرقه مریمیه است. حالا از طریق هانری کوربن و سید حسین نصر این منتقل شد به این بنده خدایی که اخیرا خیلی فعال شده امیر معزی. آره و دیگه الان سه تا از کتاباش تا الان در واقع ترجمه شده، این نشر نامک و اینا کلن انتشارات تخصصی این کتاب شیخی و اینا شدن الان نشر نامک، بعد سه تا از کتاباش تا الان ترجمه شده، حالا من ترجمه ها رو خوندم ولی اخیرا شنیدم که یک کار خیلی سنگینی رو دارن روی قرآن انجام میدن و به شدت خب معتقد به تحریف قرآنند و بعد میخوان بگن که به خاطر همین داستانها قرآن آیاتش نیست، دارن سعی میکنن آیات کم شده از قرآن رو بهش اضافه کنن و یه فاز سنگینی آره تو قرآن دارن کار میکنن با تفسیر قالیانه خلاص شیخی و یرف داره که حتی این هنوز متاسفانه ترجمه نشده زبان فرانسوی دارن می نویسن دو کار میکنن، حالا تا ببینیم که ترجمه بشه اینا، ولی خبرش رفته آره دیگه آفرین آره آره، یعنی دقیقا یه تقابل این شکلی سنگین بین تعطیل و قلوب در واقع شکل گرفته که یا کلن همه مقامات و مراتب حضرات و مصطوبی تعطیل میشه یا از اون ور قالیانه اینقدر میبریم بالا که دیگه مثلا میشه مثلا یه جورایی متهم به قلوب دیگه.
باید کلیبرینا تعمدیه یا مثلا
واقعا علمی نیست؟ نه من به نظرم خود حالا کدیور که یه مقدار چیز داره، حالا اون مدرسی رو نمیدونم واقعا نمیشه گفت شاید مدرسی واقعا از رو تحقیقات رسید، ولی کدیور نه یه مقدار واقعا اون فضای چیز رو داره، فضای بغض و آره کینه و اینا رو داره، عمدتاً هم کینه از همین انقلاب اسلامی و این هاست دیگه دست. حالا بگذاریم قرار از این که این جریان الان به شدت جریان زندگی همون امیر معزی رو داریم هم از این و این جریان در واقع کدیور و مدرسی یزدی و اینا رو داریم که ببینیم چی میشه دیگه. حالا یه مقدار کارم سخت میشه دیگه، یعنی ملاک و محک برای اینکه کدام روایت مثلا فلان کدام روایت فلان، اما عرض ما چی بود؟ عرض ما این بود که این فرهنگی که حضرات معصومین تو اون وقت ساختن، این فرهنگه که آقا شما اعلام براءت کنید از اونها، روایتتون از اونها اخذ نکنید، روایتایی که قبلا از اونها گرفتید و بریزید دور، به این واقعیت اگر اثبات بشه درست شد، خیلی از این روایت هایی که الان باقی مونده و هست رو ما دیگه میتونیم دفاع کنیم، یعنی بگیم ما عنوان یک واقعیت فرهنگی جدی و شدید و غلیظ، حضرات مصدومین با بازتاب های جریان و غلو در مجموعه روایی ما به شدت داره مقابله کردن و نگذاشتن این رو بازتاب پیدا بکنه. لذا خیلی از این دیگه روایت معرفتی که مثلا تو کتب مطمئن مثلا کافی، حالا ما خیلی با روایت های مثلا کتب ضعیف تر کار نداریم، ما همین کتاب الحجه کافی رو بتونیم نجات بدیم، همه اعتقادات و همه معارفمون ثابت میشه، هیچ مشکلی نداریم دیگه. باش متوجه امامت سیاسی اجتماعی ثابت میشه، امامت باطنی و تکوینی حضرت معصومه ثابت میشه، علم غیب ائمه اطهار ثابت میشه، متوجه خیلی از این اصلا تو خود قرآن هم ثابت میشه، یعنی حالا خیلی سخت نیست برام. لذا دیگه اینجور نیست که ما کوچکترین خلاصه روایتی که یه مقدار مقامات مثلا معرفتی حضرت معصومین رو گفته رو سریع با انگ غلو و اینا کنار بذاریم، ولی این جریانه داره امتداد پیدا میکنه ها، عرض کردم این امتداد این جریانه خطرناک. الان مثلا یه بند خدایی این کتاب مشهورات بی اعتبار نوشته، من دیدید یعنی جلد اولش چاپ شده، حالا گفته که جلد دومش هم داره میاد، یه مشهورات بی اعتبار، یه طلبه هفتادی هم از فکر میکنم یا اواخر دهه 60 سال نمیدونم، شک کردم، مهدی سیمایی، احتمالاً دیده باشید تو این برنامه اینترنتی و اینا چیز داره، پیج فعالی داره و اینا، مهدی سیمایی کتاب مشهورات بی اعتبار توی تاها چاپ کرده، نشه تاها چاپ کرده، و مثلا ایشون هم با همین گرایش تقریبا، یعنی کوچکترین روایتی که یه مقدار دوز در واقع معرفتی داره رو همه رو متهم کردن به قلوب و به جعل حدیث و اینا، خیلی از مسلمات مثلا روایی و مسلمات تاریخی ما رو تو مشهورات بی اعتبار اسمش روشه دیگه، مشهورات بی اعتبار دیگه، اینا رو همه رو زدن رفت. یا یه کتابی دوباره باز دیدم اخیراً که میگم والا قبل کرونا، 3 سال پیش بود تقریبا، 3 سال 4 سال پیش بود، یه بله مثلا تو کرونا بود، اواسط کرونا بود، یه کتابی باز کار شد، کتاب خیلی قطوری هم هست، اسمش اگه یادم بیفته حدیث موضوع، حدیث های پنداری حالا باز دقیقش رو عنوانش نگاه کن، ایشون هم طبعا همش، یعنی مثلا اصول روایی رو گذاشته جلوش، کوچکترین بویی از مثلا فضای معرفتی و فضای مثلا ولایی حضرات معصومین مثلا ازش صادر میشده همه رو زده رفته، هر چی مثلا مناجات ها و عدیه مثلا عرفانی هست همه رو نفی کرده و گفته اینا مثلا اصل و اساسی ندارند و سند ندارند و فلانی حرفا. آره حدیث های پنداری اگه اشتباه نکنم اسمش بود، آره تتبع خیلی گسترده، کتاب خیلی قطعی هم سیم نگاه معاصر چاپ کرد، نگاه معاصر نشرهای معتبر هم چاپ کرد، فکر میکنم اینه حدیث های پنداری یا یه چیزی توی این مایا، نه اونم اسم درستش یادم، سالا نگاه میکنم هست دارم خونه دارم نگاه میکنم میگم بهت، خواست میکنم یه این جریانه به شدت الان تو اعتبار سنجی خلاص روایات و اینا داره مشکل ساز میشه دیگه،
کتاب قابل استفاده به قرآن
من از جهت تطبعات به خلافش هم خوب تطبع میکنن اینا رو با هم. حالا این فقط عرضم این تیکه بود، این واقعیت قلوف به خاطر شدت تاثیرگذاریش باز به عنوان یه واقعیت جداگانه ذکر بشه خلاصه بد نیست، که هم یه فرهنگی رو تو دوران ائمه معصومین در واقع مجبور شدن که حضرات معصومین ایجاد کنن در تقابل باهاش، و هم تا همین امروز هم این جریانه حداقل امتدادهای این تیپی داشته که میشه روش خلاصه بحث کرد.
حدیث بارها
آفرین میگم یه اسم چیزی داشت آفرین حسن رهبری داره تبریزی ترک بعدی حسن خیلی خوبه، نزدیک 900 صفحه است، یعنی کتاب خیلی خیلی قطور، اون موقع 200 تومن خوب بود براش، اگه چاپ اولش باشه
دو تا چاپ بیشتر توی
میارزه به دو تا فقط. آره اون حدیث چی بود؟ حدیث واره ها، یه واقعی اسم قشنگتری داشته حدیث واره ها در کتب شیعه،
عکس قشنگی بود جلدش، یه مداد هندویش شکسته.
بله همون که تو بود نش نگاه ماستر زده. عجیبی که این نش داره میزنه، این خیلی عجیب داره.
چطور مجبز میگیم
بابا اینا که دیگه
حدیثی
خوبه، سیاسی نیست که. آره دیگه حدیثی رو به بلد فقیه هم که فوش نداده و بچه ها خواهی بره دیگه. یعنی اون فیلترینگی که اونجا تو وزارت ارشاد هست این که حرف ها آرش نیست. خب ببخشید دیگه طول کشید. خلاصه هم این جریان قلوب پس نوع مقابله حضرت منصومی و تأثیرش برای اعتبار سنجیده باید امروز به نظرم مهمه. و یه بحث دیگه که به مناسبت اینو اشاره کردیم بحث کتمان بود. کتمان خودش یه شعبه ای هست، حالا خیلی نمیشه یه شعبه ای هست طبیعی هست. متاسفانه طبیعی ما همیشه سیاسی معنا کرد، طبیعی یه بچهش سیاسیه دوشه. یه بچهش میشه همیشه وجوه اعتقادی و معرفتی و اینا. مثلا خود جریان و قلو یه فضای سنگینی رو ایجاد میکنه برای حضرت منصومی که کتمان کنن مقاماتشون و این حرفا رو دیگه. خب این کتمان رو باز از بود تقیه است، ولی تقیه معرفتیه دیگه، تقیه ای که با امر سیاسی شاید خیلی نسبتی نداشته باشه. هرچند شاید تو خود همین جریان و قلوف هم اون نسبت به امر سیاسی توش پررنگ بوده ها، اما به هر حال یه واقعیت ماجرا هم واقعیت در واقع تقیه است، هم تو بچه سیاسی ماجرا هم تو بچه معرفتی ماجرا، که میان منجر به اون کتمان میشد یا منجر به تعویل هایی میشد. مثلا روایت شنیده بودن از حضرت امیر که ان الاول و الاخر و ظاهر و باطن، بعد سنگکوب کرده بودن که آخه مگه میشه اینا. بعد حضرت چه جواب داد؟ توجیه کرد گفت منظور از ان الاول اینه، ان اول و من آمده به رسول الله و آخر و من لقیه او فی اللحد. مثلا که چطور شد یعنی با یه تعویلی سعی میکنه که آره دیگه اون کتمان بکنه اون فضای مثلا معرفتی اول ماجرا رو. پس واقعیت تقیه و کتمان رو هم داشتیم که آره کتمان یکی از شعب اون تقیه میشه در واقع. و یه واقعیت دیگه که باز اینم خیلی مهمه و کمتر روش توجه شده، بحث ظرفیت مخاطبان و ظرفیت و کشش اون راویان. راویان یک دست نیستن، یک دست نیستن. راویان هم از جهت فقهی و اصولی با هم متفاوتن، هم از جهت کشش مباحث فلسفی و حکمی و کلامی با هم متفاوتن، هم از جهت در واقع اون بحثای اعتقادی و معرفتی و اینا مثلا با هم متفاوتن. که اینو ما به شکل کلی خب راحت قابل فهم، مشکلی نیست، اما اینکه بیایم تطبیقش بدیم، یعنی بگیم چون راوی این حدیث مثلا فلانی بوده حضرت اینجوری این حدیث رو گفته، اگه مثلا راوی فلانی بود حدیث ممکن بود کلا یه وضعیت دیگری پیدا بکنه. اینو به شکل تطبیقی ما کمتر کار کردیم، درست؟ و از دل مجموعه روایاتی که یه راوی نقل میکنه میشه اون سطح و تراز راوی رو حدس زد. دقیقا که مثلا فرض کنیم شام نحکم مجموع روایاتی که نقل کرده همه اعتقادی همه کلامی، درست شد؟ فلانی مثلا همه روایاتی که نقل کرده عرفانی و معرفتی و دوز مثلا مقامات و اولیا و اینا توش هست. یکی مثلا نه فقط صرفا روایات‌های فروعات فقهی نقل میکنه. اینش رو عرض میکنم، خود این طبقه بندی و دسته بندی راویان بر اساس میزان نقل روایاتی که داشتن تو موضوعات و حوزه‌های مختلف، اینا تا حدی اون ظرفیت راویان رو در واقع داره نشون میده. و شما تفاوت‌ها رو دیگه میتونید بر اساس تفاوت روات طبقه بندی کنید و حل کنید، درست شد؟ یعنی بگید این روایت با اون روایت ظاهرش تفاوت داره، این تفاوت به خاطر شخص راوی بوده، این راوی مثلا فقط دغدغه فقهیشو پرسیده و حضرت جواب داده و نقل کرده، اون راوی مثلا دغدغه معرفتی و چه میدونم مقامات مثلا اولیاشو دغدغه داشته و نقل کرده و اینا. لذا خیلی از روایات مضامینشون میتونه جمع بشه با در نظر گرفتن اون صفات راوی و خصوصیات روایتی اون راویه، میشه قرینه خوبی بشه برای هم فهم روایت هم برای جمع روایاتی که مثلا ظاهرشون تعارضی داره. و اینا رو به شکل تطبیقی ما کمتر کار کردیم. پس یه واقعیت دیگه هم شد چیم؟ تبرندی در واقع راویان و
راوی ها تفاوت هاش دیگه، تفاوت های یه راوی ها
این هم باید در نظر گرفت دیگه.
جریان سکان به این ها بزرگیم این بابرت
سرایی دیگه ببین نه
یه بحث این دارم دیگه کلا بس حالا بیشتر هم نمتحبن داری همون
بله. ایشون خب عمده بحث رو میبره سر این رز و جر. حالا خیلی بلوغ برای ایشون پردن نیست، چون خودش یه دل بخش بیلی های مثلا عرفانی و حکمی داشته تو سابقش دید، ولی این رز و جر حدیث رو بیشتر میبره به دخول اسرائیلیات. ما باز یکی از واقعیاتی که اینجا داریم توی یه چیز عرض کردم بپردم توی اون مقدام تفسیر عرض میکردم که یکی از واقعیت های حاکم همین دخیل شدن اسرائیلیات در حوزه روایات ما، که این از نظر ترجمه و اون فرهنگ مثلا جوامع دیگر وارد شد برای اینکه بتونن این حرفا رو خلاصه مقبول جلوه بدن، اینا رو آوردن و به روایات حضرات معصوم خلاصه نسبت دادن و اینها. این حوزه کاری خیلی وسیعی هم هست که یک کتابی رو چیز ترجمه کرد، نمیدونم چاپ عربستانی یا چاپ بحرین، اما شک کردم، تلمود رو کاملا، این تلمود تفاسیر مختلفی که از تورات شده، همه تفاسیر مختلفی که از تورات شده رو در واقع بهش میگن تلمود. بعد این تلمود صهیونیستا رو نمیدونم عربستان فکر میکنم، حالا یا عربستان یا بحرین، یکی از این دوتا، اینا چاپ کرد، مفصل هم هست، شاید مثلا از یک 30 جلد تقریبا. بعد سید کمال الان دقیقا داره اون تفسیر متن تورات رو با تفاسیر قرآن داره مقایسه میکنه و توی این مقایسه داره میرسه به این که کدام تفاسیر اسلامی ما، حالا چه شیعه چه سنی، محتوا رو کاملا از تلمود گرفتن و بردن. بذار یه مقایسه تطبیقی این شکلی رو ایشون را انداخت و توی مقایسه تطبیقی رسید به این که بابا اوضاع خرابه، مثل که یعنی خیلی ما معارف دخیل این تیپی داریم دیگه. از اونجا بود که دیگه ایشون این مقدار
لزومن که از
بل همین دارم عرض میکنم دیگه، ایشون ذهنیتش این بود که اینا همه از اونجا گرفته، در حالی که بابا خب خیلی از اینا معارف درستی دیگه. حالا اولا هم گفتن خب ما هم بگیم، مشکلی نداره که. حالا این مقایسه تطبیقی باعث شد که ایشون دیگه کم کم باره دیگه بره به اون سمت و الان که دیگه خیلی بالاتر از اینا رفته دیگه، الان داره میگه دیگه قرائت قرآن اجتهادیه، قرائت قرآن اجتهادیه، تو این قضیه زنان و اینا بین رسید دیگه، تو قضیه فقه المرأه میگفتش که خود قرائت قرآن، قرائت های هفت‌گانه مشهور یا اون قرائت های چهارگانه و اینا، اینا هیچ کدوم نقل نیست، اینا همه اجتهاد خود قاری هست. چون اجتهاد خود قاری هست و حفظ آسه میگه خودتون میگید باطل العقیده هست و نمیدونم متهمش میکنید تو تراجمتون، ازش روایتش رو نقل نمیکنید، روایتش رو نقل نکنید ولی قرائتش رو پذیرفتید. و این نمیشه که از باب نقل باشه، که چون از که از باب نقل باشه شما متهمش کردید تو رجالتون دیگه، داغونش کردید تو رجالتون، حفظ از آسان. خب اما قرائتش رو پذیرفتید، این بخاطر اینکه قرائتش اجتهادی بوده نه نقلی. حالا که این قرائت اجتهادی بوده خب منم مجتهدم دیگه، حالا قرائت رو بر اساس اجتهاد خودم تصحیح میکنم، لذا اون فجر برهان نه نمیدونم لحجه رو خود نفی بود کنه و فلا اینا رو، اینا رو با قرائت حل میکنه، قرائت رو عوض میکنه. حالا بگذاریم دیگه، این دی خیلی دیگه اولا خطرناک میشه و حالا دیگه داره میرسه به آستانه حرفای خلاصه سروش رو یه خیلی نشد از این جهات یه مقدار سید کمال مشکل داره.
جریان نداره، این رو نگفت،
نه چرا دیگه، در حتی اون تیکه روایش دیگه، اون تیکه روایش میشه تو همون وضع جل حدیث دیگه، و حتی یه خورده ضریب میده به این روایت هایی که مثلا از اسرائیلیات ادیان و گذشته داخل شده به حوزه روایی.
جریان هم داره
یا نه؟ آره ایشون هم خب شاگرد پروره، شاگرداش هم معمولا اهل کتابت و نوشته هاشون، مثلا جلساتش تمام میشه یه ماه بعدش کتابش چاپ. تا حسین چی بود؟ نه شاگرداش می‌نویسن، شاگرداش می‌نویسن تو قلم‌های خیلی رمون و به روز هم از عربیش هم عربی معاصره، فقط همین تو جهان عرب شدید میگیره دیگه، علاوه بر اون چهره مثلا رسانه‌ای خودش و اینا، خود کتاب‌ها به شدت داره ضریب می‌خوره، حتی قد تو جهان عرب، تو ایران ما رو بایی کرد. چرا؟ حیاتی ها که بچه باش مخالفه
باشه،
به خاطر سابقه شیعه سنیش،
به خاطر فضای چیزیش دیگه،
فضای عرفانیش فضای حکمی عرفانی که داره، ولی خود جریان و صحیحیت یا بینه بیشتر به خاطر مخالفت های وحید و مخالفت های صافی و اینا باش خیلی چپ افتادن الان فعلا. من این کارو بعدا دوباره یه عرفیتی بتونه فعال بکنه. خب بیزن ببخشت
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.